سالی، صدابردار سرکار خانم ستاره حمیدی، کارشناس سرکار خانم طناز حسینیون و من امیر هوشنگ کاظمی. در این برنامه تمام تلاش ما بر این هست که سعی بکنیم راه‌های استعدادیابی و پرورش استعدادها رو به جامعه ورزش و شما همیهنان عزیزمون معرفی کنیم. و اما در این برنامه سعی میکنیم از نقش امکانات ورزشی در استعدادیابی برای شما بگیم. سرکار خانم حسینیون عزیز، سلام، وقت بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان خوبمون در سراسر ایران سلام عرض میکنم.
حضور شما دوستان عزیز عرض بکنم که سرکار خانم حسینیون مدرس بین‌المللی فدراسیون های مختلف ورزشی بودند، یه مدتی مربی تیم های ملی بودند و تو این برنامه مثل همیشه سمت کارشناسی بر عهده ایشون هست. خانم حسینیون، امروز قرار راجع به امکانات ورزشی در استعدادیابی از شما بپرسیم. بحث رو از کجا شروع کنیم؟
کلمه امکانات که میاد، خب کلن خیلی چیزا تو ذهن افراد، همین الان که ما این کلمه امکانات رو میگیم ممکنه خیلی چیزها تو ذهن افراد نقش ببنده. ممکنه اولین چیز سالن ورزشی باشه،
درسته،
که بعد حالا وقتی که یه ذره بیشتر فکر کنن ممکنه تجهیزات ورزشی که تو اون رشته استفاده میشه، مثل توپ، مثل کفش، حالا هر چیزی، مثل والیبال که مثلا تور والیبال هست، ممکنه بیشتر افراد این چیزها تو ذهنشون نقش ببنده،
درسته،
که صد البته هم در استعدادیابی مؤثر هست. اما ما میخوایم یه ذره فراتر بریم و یه ذره تخصصی تر به این موضوع نگاه کنیم که ببینیم آیا فقط تجهیزات ورزشی که برای استعدادیابی لازمه شامل همون تجهیزات و وسایل تخصصی ورزشه و یا اینکه نه، جوانب بیشتری رو باید پوشش بده تا بتونه در استعدادیابی واقعا این امکانات مؤثر و مفید باشه.
مثلا در همین ورزش والیبال که اسم بردیم، کفش ورزشی، لباس ورزشی، سالن ورزشی و اون تور ورزشی در کشف استعداد چقدر میتونه اثر داشته باشه؟
خب مسلما اگر اینها نباشه، و من باز میخوام یه تاکیدم بکنم، و اگر استاندارد نباشه، میتونه اولا در کشف استعداد ما رو یه مقدار دچار مشکل بکنه، و یا اینکه اگر وسایل ما استاندارد نباشه ممکنه یه استعداد رو باعث آسیب دیدگی بشه که مثلا ما به اون استعداد نرسیم و یا اون استعداد کلن دیگه نتونه تو اون ورزش فعالیت بکنه.
حالا که صحبتمون رو معطوف کردیم به ورزشی مثل والیبال، مثلا اگر زمینی که توش ورزش میکنن اون استاندارد لازمو نداشته باشه، مثلا اگر خاکی باشه، درسته، باعث آسیب میشه به ورزشکار و خب طبیعتاً اون استعداد رو از بین میبره.
بله.
دیگه چه مواردی میشه بهش اشاره کرد؟
خب همون استفاده از مثلا اگر یک توپ استاندارد، حالا اینو بعد متخصصین رشته والیبال بیشتر صاحب نظر هستن، ولی مسلماً یک توپ استاندارد خوب وقتی ما به بچه تکنیک و آموزش میدیم، اگر توپ ما استاندارد باشه و بچه درست یاد بگیره، میتونیم برآیند این دوتا رو بگیم یه تکنیک خوب رو به نمایش بذاره.
درست.
ولی ممکنه بچه خیلی خوبم یاد گرفته ولی توپ حالا به هر دلیلی که حالا میشه مباحث تخصصی خودشون استاندارد نیست و این هرچی تلاش بکنه به اون چیزی که مربی میخواد بهش برسه نرس. این یه چیز
درست.
خیلی ساده است.
درسته، درست. از دیگر اثراتش چیا رو میشه نام برد که این امکانات چه تأثیری میتونه داشته باشه در کشف یک استعداد؟
ببینید، امکانات خودش میتونه یه انگیزه بده. حالا من فعلا در مورد بحث تخصصی وسایل گفتم ما توی امکانات ورزشی زیر مجموعه های دیگه ای را هم داریم، یعنی بجز اون امکانات تخصصی اون ورزش که حالا ازش اسم بردیم که استاندارد هم باید باشه، در دسترس بودن این امکانات خب باز خیلی مهم هست.
بانی.
یعنی اگر که در دسترس همه نباشه خب باز قابل قبول نیست برای ما برای کشف استعدادها. و اینکه خب وسایل بهتر، ایمنتر، استانداردتر و هرچی تجهیزات ما بیشتر بشه خودش یه ایجاد انگیزه است. یعنی به طور غیر مستقیم از روانشناسی هم روی ورزشکار تاثیر خوب میذاره، هم روی مربی. و اینکه حالا توی تجهیزات و امکاناتی که مربوط به استعدادیابی ورزشی هستن، یه سری تجهیزات دیگه هم ما میخوایم. مثلا ما بارها از وسایل که مربوط به اندازه‌گیری ویژگی‌های آنتروپومتریک افراد هست صحبت کردیم، مثل طول اندام‌ها، قطر مفاصل و و حالا مسائل دیگه. خب اینا خودش امکانات میخواد. امروزه ما الان نرم افزارهایی داریم که برای استعداد ورزشی استفاده میشه. خب این هم باز یک امکاناتیه که صرفاً ما فقط با توپ یا توپ شاید نتونیم، اگه بخوایم خیلی علمی برخورد کنیم، استعدادها رو کشف کنیم. پس حتماً با یه سری امکانات دیگه این هم نیاز داریم.
سوال برای من پیش اومد، خیلی از آدم‌ها وقتی شرایط سخت میشه دنبال اون کار میرن و میخوان اونجا خودی نشون بدن. مثلا اگر قرار ورزش خاصی رو دنبال بکنه، چون در شهرستانی هست که دورتر از اونهاست و کسی اونجا نمیره، یه فرد دلش میخواد این سختی رو، این شرایط رو بپذیره، راه دور رو بره که به اون امکانات برسه و اونجا ارزندام بکنه که ببینید من از یه شهرستان دیگه دارم با این مصیبت میام، شب تو راه هستم، خستگی دارم، کوفتگی دارم و و و، اما میام که خودم اینجا نشون بدم. حالا سوالم اینه، آیا باعث نمیشه همین وجود امکانات قابل دسترس باعث بشه که شوق یه استعداد کم رنگ‌تر بشه، نمیگیم از بین بره؟
بله، من کاملا با این موضوع مخالفم، چون ما تو این برنامه داریم سعی میکنیم که ورزش کشور رو سوق بدیم به سوی استعدادیابی علمی. اون چیزی که شما میفرمایید میشه انگیزش و ابعاد روانی یک ورزشکار. ما میخواییم بگیم امکانات چقدر میتونه مؤثر باشه تا ما بتونیم به صورت اصولی تر استعدادهای بیشتری کشف کنیم. اگر که مربی کلیه امکانات رو در اختیار داشته باشه، چون اینجا داریم بیشتر در حد ارتباط مربی و امکانات هستش، چون گزینه ورزشکار و یا اون کسی که میاد توی اون ورزش گزینه سوم هست. ما هر چقدر وسایل استانداردتر، امکانات و تجهیزات بیشتر داشته باشیم، در جوامع آماری چه بزرگ چه کوچیک استعدادهای بیشتری رو میتونیم کشف کنیم.
میخوام یه جور دیگه اصلا بهش نگاه بکنیم، بگیم اصلا ما امکانات رو در حد ایدئال داریم در نظر میگیریم که یه استعداد رو پیدا بکنیم. از یه دید دیگه میخوام بهش نگاه بکنم. قبلش گفتم که یه آدمی سختی رو به جون میخره که بره جای دیگه هنرش رو، استعدادش رو نشون بده، اما حالا میگم با وجود اینکه امکانات در دسترسش هست و اون امکانات برای ما یک فرضه، این که ما بتونیم همه چیزها رو به صورت ایدئال در ایران داشته باشیم، خودمون هم میدونیم امکان پذیر نیست، به خصوص در شرایط حالمون که وضعیت اقتصادی دچار بحران شده، اقتصادمون مقاومتی است، تحریم رو داریم. پس ما نمیتونیم یه محیط ایدئال رو برای یک مربی فراهم بکنیم که بتونه استعداد رو کشف بکنه. آیا خود این بهانه ای نمیشه که یه ورزشکار بگه حالا که تجهیزات نیست، امکانات نیست، پس چرا من وارد این عرصه بشم و استعدادم بذارید همینجور باقی بمونه؟
نه، اگر که میگم باز اون برمیگرده به ابعاد روانی اون ورزشکار، انگیزش های درونی اون ورزشکار. به نظر من اگر ورزشکاری واقعا علاقه داشته باشه، حتما حتما به دنبال اون رشته خواهد رفت، چه با امکانات چه بی امکانات. پس چه بهتر که ما امکانات بهتری داشته باشیم.
زنده باد، درود بر شما. بریم سراغ بخش گزارشی برنامه، این بخش رو به اتفاق بشنویم.
عزیزان شنونده برنامه، عرض سلام دارم خدمت شما، وقتتون بخیر باشه. و در این بخش گزارشی مهمان دیگری داریم که میخوایم بیشتر باهاش هم کلام بشیم، خانم فاطمه کرمی، ملی پوش کبدی جمهوری اسلامی ایران، و میخوایم بیشتر در خصوص موضوع استعدادیابی صحبت کنیم. میخوام اول از خودش اینو بپرسم که چه جوری وارد رشته کبدی شده؟ آیا با فرایند استعدادیابی وارد این رشته شده یا به صورت تصادفی یا در واقع یه اتفاق خاص این رشته رو انتخاب کرده؟ خانم سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. تابستان سال 89 بود که سرکار خانم دوستفندی به مدرسه ما اومدن و استعدادیابی کردن و از این طریق من وارد باشگاه شدم و از رشته کبدی خوشم اومد.
پس در واقع خانم دوستفندی که از مربیان کبدی استانتون بوده، درسته؟
بله، ایشون استعدادیابی کردن و وارد رشته کبدی شدم.
الان چند سال وارد رشته کبدی شدی و کجا متوجه شدین که این رشته برای شما میتونه مثلا فضایی باشه که بتونید توش پیشرفت کنید؟
من الان 8 ساله که کبدی کار میکنم تو این راه واقعا دارم میگم مربی عزیزم خیلی منو تشویق کردن، من بارها خواستم کنارگیری کنم ولی ایشون منو تشویق کردن، منو به سمت موفقیت هل دادن. یعنی اینکه
کمک کردن شما برسید به اونجایی که در واقع استعداد یا استحقاق شده دارید، درسته؟ خب کدوم مربی غیر از خانم دوستبندی توی پیشرفتتون تاثیرگذار بوده؟
خب مسلما من از همون سال که وارد کبدی شدم چند ماه بعدش وارد اردوی نوجوانان شدم و مربی ما سرکار خانم مقصودلو بودن که توی این راه خیلی به ما کمک کردن و آموزش‌های بروزتری به ما دادن و تونستیم خدا رو شکر تو اردو بمونیم و موفق باشیم.
این که دیگه مربی میتونه تاثیر مهمی توی زندگی ورزشی یک قهرمان بذاره، چقدر برای شما یه اتفاق افتاده و در بازی‌های آسیایی جاکارتا که مربیتون خانم جین بودی مربی هندی چقدر کمک کرد که توی تیم ملی بتونید پیشرفت کنید و مدال طلای جاکارتا رو به دست بیارید؟
به هر حال خانم جین هم که از مربی هندی بودن و اطلاعات بروزتری داشتن و تمام علم و اطلاعات خودشون رو در مورد کبدی در اختیار ما گذاشتن، ما هم خدا شکر استفاده کردیم و تونستیم در مسابقات جاکارتا بهتر نتیجه رو بگیریم.
اصلا کلا خود شما با فرایند و مقوله استعدادیابی چقدر رابطه برقرار کردید؟ فکر می‌کنید الان این مسئله بسیار مهم در ورزش اصولی کارش انجام میشه به ویژه در رشته کبدی و حتی در استان خودتون که کرمانشاه هست؟
بله خدا رو شکر الان فدراسیون برای مربیا کلاسای بروزتری تشکیل میدن و فکر کنم این امر خیلی به ورزش کبدی داره کمک میکنه. من خودم بعد از مسابقات جاکارتا اصلا فکر میکنم ایران بازیکنای توانمند و با استعداد داره، فکر میکنم که باید با استعدادیابی بازیکنان بیشتری رو تشویق کنیم به رشته کبدی بیان. خودم مشتاقم که تو بحث استعدادیابی کمک کنم تو استان خودم کرمانشاه به خصوص و بازیکنای بیشتری رو با کبدی آشنا کنیم و بتونن موفق باشن.
خب حالا من سوالم در واقع سوال آخرم اینه که از بچهای کبدی کار پرسیدم، یک شخصی که میخواد تو رشته کبدی موفق باشه چه ویژگیهایی باید داشته باشه؟
به نظر من رشته کبدی سرشار از قدرت و هیجانه. کسایی که هیجان رو خیلی دوست دارن من رشته کبدی رو براشون پیشنهاد میکنم. کبدی باید تمام فاکتورهای آمادگی جسمانی به نظر من داشته باشه. یه رشته یه که ترکیبی از کشتی و راگبیه و به قدرت بدنی احتیاج داره، به چابکی احتیاج داره، به استقامت احتیاج داره و به نظرم بازم میگم کسایی که هیجان رو دوست دارن خیلی میتونن موفق باشن تو رشته کبدی.
خب دوستان عزیزی که صحبت‌های خانم کرمی رو شنیدن، اگر رابطه خوبی با هیجان دارن، ویژگی‌ها و فاکتورهای آمادگی جسمانی رو هم در خودشون دارن و میدونن که باید اینا رو حتما داشته باشن، میتونن بیان سراغ رشته کبدی و از این رشته جذاب، بومی محلی و قدیمی و اصیل ایرانی استفاده و لذت کامل رو ببرن. سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده که در این بخش گزارشی همراه بنده بودید. دعوت می‌کنم به اتفاق ادامه برنامه رو با هم بشنویم.
ممنونم از ابوذر مکولای عزیز. سرکار خانم حسینیون مطلبی بود راجع به این گزارش که بهش اشاره کرد.
اگه بخوام به طور خلاصه فقط به دو تا نکته خیلی مهم اشاره کنم، به نظر من از صحبت‌های ایشون یکی باز ما میرسیم به این که چقدر مربی میتونه در کشف و پرورش استعدادها مؤثر باشه.
بله.
و دوم این که موفقیت‌های ورزشی هر رشته ورزشی میتونه در رشد و گسترش اون رشته و افزایش مخاطبانش مؤثر باشه، مثل پیروزی تیم کبدی ما در جاکارتا که بعد از اون نگاه ها نسبت به رشته کبدی کاملا عوض شد.
زنده باد، متشکرم. اما بریم سراغ یک مهمان عزیز، جناب آقای داوود ملکی. سلام، وقت بخیر آقای ملکی.
بندم سلام عرض میکنم، وقت حضرت علی بخیر.
زنده باد. دوستان خوبم، آقای ملکی عزیز رو قطعا میشناسین، ایشون از قهرمانان سابق و از مربیان جهانی فعلی ورزش وزنه برداریه. آقای ملکی، اوضاع احوال چطوره قربان؟
الحمدلله رب العالمین، امیدوارم که همه شاد باشن، وقتی همه شاد باشن ما هم شاد و خوشحالیم.
زنده باد، درود بر شما. آقای ملکی، تو بحث استعدادیابی خیلی شما هم تلاش کردید که الان نتایجش رو وزنه برداری کشور داره میبینه. فکر میکنید امکانات ورزشی چه نقشی داره تو پیدا کردن این استعدادها؟
من سپاسگزارم از بعض توجه شماها که این رو فرمودید و ما رو بردید به سال 1385.
زنده با
استعدادیابی ورزشی فرایند چند عاملی و چند منظور است که
بله.
در موارد مختلف مانند سلامتی جسمانی به ویژگی های پیکری مناسب یا تیری حرکتی و ویژگی های روانشناختی و عوامل محیطی فرهنگی تأثیر گذاره.
نمی‌شود
در یک ویژگی ما اظهار نظر بکنیم، اظهار نظر داشته باشیم. علاوه بر استعدادیابی، پرورش استعداد امری سخت پیچیده. کارشناسان توصیه می‌کنند برای فرزندان تا قبل از رسیدن به 12 سالگی شرایطی رو به وجود بیارید که مهارت‌های پایه مثل بازی‌های دست جمعی، دویدن، پریدن، که این حرکت‌ها برای جهت‌گیری فکری و تفکری در ساختار اندیشه سرمایه‌های آینده لازم و ضروری است.
بله.
ما باید بچه‌ها رو از 12 سالگی ظرفیت انجام حرکت عمومی رو نداشته باشن، نمیتوانن از نظر ژنتیکی جایگاه مطلوبی برسن. روانشناسان ورزشی نظر میدهند که سنین 9 تا 12 ساله اجازه بدهند که بچه ها در دوره های یک ماه ورزش های مختلف رو تجربه کنند. ما در استعدادیابی خوشبختانه از زمانی که آقای دکتر قره‌خانی اولین بار رئیس کمیته ملی المپیک بودند، ما در نجف آباد و در زنجان کارهای استثنایی خوبی انجام دادیم. بچه ها را از تمام شهرها آوردیم در اونجا و اینها آزمایش های مختلف انجام شد و آمدیم گزارش دادیم به کمیته ملی المپیک. کمیته ملی المپیک با دیدن این حرکت ها که خود آقای قره‌خانلو گفتن کاری که الان شما انجام دادید در استرالیا، در کانادا داره انجام میشه و خیلی راضی بودن و ما رو معرفی کردن به کمیته ملی تاریخ ورزش ما. کمیته ملی المپیک از سال 85، شهریور 85، ما در آکادمی ملی المپیک شروع کردیم. تمام بچه‌هایی که در کشور اول تا سوم بودن آوردیم به آکادمی ملی المپیک و حدود 5 تا استان هفته‌ای به استعداد 50 نفر و همراه مربی‌هاشون آمدن و کلاس‌های مختلف رو مثل آنتروپومتریک و مثل سنجش‌های جسمانی که در آکادمی ملی المپیک با همکاری خبرگان آکادمی ملی المپیک این کار انجام شد. ما در المپیک لندن در واقع 3 مدال طلا و 2 مدال نقره گرفتیم.
بله.
این نه برای ما بلکه برای هیچ کشوری دیگر رخ نخواهد داد.
زنده باد.
حاصل زحمات علمی و تحقیقات شده و پژوهش‌هایی که انجام شد و این نتیجه و این خروجی بود. اگر ما بخوایم به موفقیت برسیم، همین کاری است که به قول آقای دکتر حمیدی که من رو به عنوان پدر استعدادیابی کشور میگن، اگر ما بخوایم که موفق بشیم، تنها راه نجات ما از تعینای کمبود ورزشکار این است که در آکادمی ملی المپیک این اتفاق بیفته، نه برای رشته وزن ورزشی بلکه برای تمام رشته ها. کشور ما استعدادهای بسیار خوبی داره، بسیار خوبی داره که میتونیم از این پتانسیل ها استفاده بکنیم و نرم افزار و سخت افزار در اختیارشون بذاریم. و به ویژه من میخوام اشاره کنم به بخش بانوان که 51% کشور ما بانوان تشکیل میدن و نگاه ویژه‌ای به بخش بانوان در کلیه رشته ها داشته باشیم.
متشکرم از جناب آقای داوود ملکی عزیز، از قهرمانان، از مربیان بسیار خوب ما که همچنان استعدادیاب و استعداد پرورند. خب فرصت چندانی در اختیارمون نیست سرکار خانم حسینیان. فکر میکنم زمان جمع‌بندی بحث امروزمون باشه. در خدمت شمایی.
بله، با توجه به صحبتهایم که آقای ملکی فرمودن، باز به اینجا میرسیم که امکانات نقش خیلی زیادی داره برای اینکه ما بتونیم استعدادها رو کشف کنیم. ولی من باز اینجا روی سخنم با مسئولین هستش که چرا این امکانات که تجهیز و به دست آوردن اونها از نظر اقتصادی بسیار سنگینه و چرا باید این امکانات فقط در آکادمی ملی المپیک باشه و خود مسئولین هم میدونن هر مربی بهش اجازه نمیدن که بر فرض 20 تا 30 تا ورزشکار رو ببره بگه به نظر من اینا در این رشته استعداد دارن، اجازه بدین من از این امکانات استفاده کنم.
الان روش استفاده از این تجهیزات چه جوریه؟ فرض بفرمایید یک مربی مثلا در سیستان و بلوچستان، در هرمزگان، در فارس دو تا سه تا جوون با استعداد پیدا میکنه که به نظرش مثلا برای کشتی و هر ورزشی مستعدن، میخواد اینا را الان از طریق اون تجهیزات یه ارزیابی دقیق بکنه، چه باید بکنه؟
ببینین واقعیت رو من اگه بخوام خیلی روک بگم اینه که اگر روابطی بین ایشون و کسانی که داخل این مجموعه هستن وجود نداشته باشه، این مجموعه متاسفانه بسیار منحصر به فرد و مثل یه دژ شده که خود من شخصا اخیراً بارها خواستم وارد بشم اصلا امکان ورود نداشتم دیگه، حال چه برسه به اینکه بخوام از امکاناتش استفاده کنم. و من فکر میکنم بهتره یه مقدار این روابط رو با مربیانی که در سطوح پایین‌تر هستن و در جای مختلف کشور دارن کار میکنن بیشتر کنیم.
امیدواریم روزی برسه که مربیان خوب کشورمون چنانچه استعداد و موفقی رو کشف میکنن بتونن از تجهیزات هم استفاده بکنن، یک ارزشیابی درست انجام بشه.
انشالله.
متشکرم از حضورتون تو برنامه خودتون و سپاس از همراهی همه خوبانی که شنونده برنامه استعدادیابی رادیو ورزش بودن. امیدوارم هر جا که هستید تنتون سلامت، خداوند یار و نگهدار همگی شما.
تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
دانگی دوباره زندگی چراغ خانه منی. تو دفتر طلوع اما پر از ترانه منی. نشسته رو به روی من خیال مهربان تو، پناه میبرم به شب به عطر گیسوان تو.
آخرین اخبار ورزشی،
گزارش بهترین مسابقات ورزشی،
مصاحبه با ورزشکاران و قهرمانان ورزشی،
مطالب پزشکی ورزشی.
اینجا کجاست؟ کدوم شبکه است؟
اینجا ایران است. اینجا ایران است.
صدای ما را از شبکه رادیویی ورزش
ایران ما.
به نام خدایی که در همین نزدیکی است، به نام خدایی که دوستش داریم و دوستمون داره. سلام، ایران ما سرزمین مردم فرهیخته و با ایمان است، سرزمینی که از آن عشق می تراود. به رسم همیشه در این برنامه هم سری می زنیم به استان های کشور، از چند و چون ورزش و